رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. یکی از خاطرات مشترک و مهم ما ایرانی ها بردن تیم فوتبال استرالیا توسط تیم ملیمون و صعود به جام جهانی 98 بوده. گل مهم خداداد عزیزی و شادی که همه ایران رو فرا گرفت. اما مگه ما تو اون مسابقه برنده شدیم؟ ایران فقط تونسته بود با استرالیا مساوی کنه. اما این مساوی اصلاً مهم نبود. اصلا مهم نبود که ما تو اون بازی دو تا گل خورده بودیم یا صدها گل نخورده بودیم. مهم این بود که ما به هدف اصلی که برامون تعیین شده بود رسیدیم. صعود به جام جهانی. تو جنگ ها شبیه همین مسئله وجود داره. یعنی هیچ وقت در طول تاریخ هیچ جنگی رو صرفاً با میزان تلفات نمی سنجن، بلکه با اهداف اون جنگ می سنجن. دو طرف وقتی پیروزن که به هدفشون برسن، ولو هزاران کشته بیش از طرف دیگه بدن. تو قسمت دهم پادکست قوم نافرمان دو تا بحث بسیار مهم رو با هم بررسی می کنیم. یکی خلاصه اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر و طوفان الاقصا رخ داد و بحث مهم دوم که شاید اصلی ترین بحث کل قسمت‌های قوم نافرمان باشه، اینه که بالاخره تو این جنگ کی پیروز شد؟ آیا فلسطین که فقط تو همین جنگ حدود 60,000 کشته داده پیروز شد، یا اسرائیل در این جنگ به اهدافش رسید؟ تا آخر این پادکست با من همراه باشید تا با یه بررسی دقیق کامل موشکافی کنیم که برنده این جنگ کیه و نظر تحلیلگرای مهم دنیا درباره این جنگ چیه. با من همراه باشید با تحلیل یکی از مهمترین اتفاقات حال حاضر در جهان.
Ben Gurion, do you believe that lasting peace is possible between the Jews and the Arabs?
Well, I wouldn't say that peace is possible immediately tomorrow, but I'm certain that peace will come.
Now we are now at a stage where we want to end the war of Yom Kippur.
In the heart of the Middle East, standing in Iran's way, is one proud pro-American democracy. My country, the State of Israel.
أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم وكل كيان يقوم على الظلم الاغتصاب مصيره الدمار.
همین ابتدای پادکست ازتون درخواست میکنم اگه به نظرتون این پادکست های پژوهشی و جذاب رادیو مناهج قابل استفاده است، به ما کمک کنید تا بتونیم این پادکست های پژوهشی رو ادامه بدیم. هر کمک شما ولو کمترین میزانی که در توانتون هست بیشترین کمک رو به ما میکنه تا بتونیم پادکست های تحقیقی رو ادامه بدیم. اگر از کست باکس گوش میدید، لینک کمک به مناهج اونجا هست و اگر در ایتا یا هر جای دیگه به ما گوش میدید، شماره کارت رادیو مناهج اونجا درج شده. باز هم ازتون ممنونم که اسپانسرهایی هستید که ما اونها رو نمیبینیم، اما کمکاتون قطعا به ما میرسه و در ادامه راه ما نقش اساسی داره. بریم سراغ پادکستمون. قسمت دهم پادکست قوم نافرمان دو تا بخش اصلی داره. بخش اول این پادکست میخوایم راجع به سیر اتفاقات بعد از طوفان الاقصا یه مروری داشته باشیم. البته واقعا باز کردن این همه اتفاق پشت سر هم به نظرم هم یکم زمان میخواد، هم یه گروه بزرگ پژوهشی میخواد که دقیق برن و مسائل رو بررسی کنن و هر کدوم رو ساعتها توضیح بدن. مثلا خود حادثه پیجر یا حادثه شهادت سید حسن نصرالله یا ورود یمن برای کمک به غزه، خودش کلی ریشه و اتفاق تو دل خودش داره و ما اینجا فقط قصد داریم سیر منطقی حوادث رو اشاره کنیم و یه مروری از این بخش مهم تاریخ معاصر داشته باشیم. در واقع ما میخوایم سرفصل‌های اصلی بعد از 7 اکتبر رو بگیم و بگیم چه اتفاقات خیلی مهمی بعد از 7 اکتبر افتاد که میارزه روی اون اتفاقات فکر کنیم و تحقیق کنیم. شاید اولین و مهمترین چیزی که بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد، کشتار وسیع و بی‌سابقه غیر نظامی‌ها، خصوصاً زن‌ها و کودکان بود. این مسئله مورد اتفاق همه دنیاست. یعنی چه رسانه‌های اسرائیلی، چه رسانه‌های آمریکایی چه حتی خود تظاهرکننده‌های اسرائیلی معتقدند که یکی از بزرگترین کشتارهای تاریخ رخ داده و نسبت به جمعیت بیشترین غیر نظامی در زمان کوتاهی کشته شدند. از جمعیت حدوداً 2 میلیونی غزه 60,000 نفر کشته شدند. انقدر این کشتار غیر نظامی‌ها واضح بوده که دادگاه بین‌المللی برای اولین بار علیه نتانیاهو و گالانت به جرم نسل کشی حکم بازداشت صادر کرده. بزرگترین و دردناکترین اتفاق بعد از 7 اکتبر که تا سالها تو صفحات تاریخ باقی خواهد موند و لکه ننگ تاریخ بشره، تعداد زیاد کشته ها از زنان و کودکانه. این کشتار غیر نظامی ها رو به هر عبارتی تو هر خبرگزاری جستجو کنید، امکان نداره عکس ها و تصاویر دردناک رو براتون نیاره. اما یه سوال مهمتر اینجا مطرحه، اونم اینه که آیا این کشتار بی سابقه نتیجه فکر یه شخصه یا نه نتیجه یه سیستم فکریه؟ این بخش خیلی خیلی مهمه ها. یکم توضیح بدم. ببینید، یه وقت هست مثلا تو یه کشوری مثل عراق صدام میاد رو کار، دیکتاتور مستبد، بعد با کمک آمریکا و شوروی 200,000 ایرانی رو میکشن. این اگه نتیجه فکر یه شخص باشه، وقتی اون شخص مرد یا برکنار شد یا هر اتفاقی براش افتاد، دیگه اون فکر هم میمیره و از بین میره. اما اگه کشتار غیر نظامی ها و کشتار کودکان یک سیستم فکری باشه، یا بهتر بگم یه سیستم حکومتی هدفش کشتار غیر نظامی ها باشه، هر چقدر مسئولای اون سیستم و حکومت عوض بشن، اون سیستم فکری که تغییر نمیکنه. برای همین اگر این کشتار بی‌رحمانه غیر نظامی ها که همه تاکید میکنم همه تاییدش کردن حاصل یه سیستم فکری باشه، دیگه نه اصلاح پذیره نه با تغییر آدم ها، این سیستم شوم فکری اصلاح میشه و اون وقت همه دنیا باید دست به دست هم بدن تا این حکومت رو از دنیا پاک کنن و اون رو از بین ببرن. بریم فردای 7 اکتبر و زمانی که اسرائیل با این که نمیدونست دقیقاً اسراش کجا هستن شروع کرد به حمله بی‌رحمانه به غزه. اسرائیل در طول 10 روز حدوداً 3,500 غیر نظامی فلسطینی رو کشت که فقط 500 نفر از اونها بی‌پناهایی بودند که تو محوطه بیمارستان المعمدانی پناه گرفته بودند. کشتار فجیع غیر نظامی‌ها توسط اسرائیل ریشه در تفکر سیستمی صهیونیستا داشت. یعنی تفکری که وابسته به یه شخص خاص نبود، بلکه وابسته به برداشت افراطی از متون یهودی بود. یعنی متون یهودی باعث شده بود که یهودیان صهیونیست عقیده داشته باشند که دارن با حیوانات می‌جنگن نه با انسان‌ها. وقتی شما عقیده قطعیت اینه که طرف مقابل حیوانه، دیگه نه از کباب شدنش ناراحت میشی نه از قطع شدنش. عقیده صهیونیستا این بود که غیر یهودی ها حیوانن. این چون ادعای خیلی بزرگیه، حتماً این بخش رو باید با سند دقیق صحبت کنیم و خواهش میکنم حتی برای کنجکاوی هم شده به اسناد سایت ما رجوع کنید و خودتون بررسی کنید که آیا واقعاً یهودی های صهیونیست غیر خودشون رو حیوان میدونن یا نه. این باعث میشه بهتر بفهمید که چطور باید با این صهیونیستا تعامل کرد و با کسایی که بقیه رو حیوان میدونن آیا اصلا میشه ارتباط گرفت یا نه. اول یکم از شخصیت های سیاسی اسرائیل براتون بیارم که مشخص بشه برای اینها اصلا کودک و زن و سالمند و اینها هیچ اهمیتی نداره. فردای 7 اکتبر برای اینکه کشتار غیر نظامی ها توجیه بشه، مسئول اصلی جنگ در اسرائیل یعنی وزیر جنگ یوآف گالانت یه سخنرانی و اعتراف مهم کرد. مصاحبه یوآف گالانت وزیر جنگ صهیونیست‌ها همون ابتدای طوفان الاقصی خیلی مصاحبه عجیبی بود. وقتی اسرائیل کشتار غیر نظامی ها رو شروع کرد چون نمیدونست اسراش کجان، گالانت یه مصاحبه کرد و به سربازاش یه درس مهم داد. گالانت گفت شما با انسان‌ها نمی جنگید، اینها حیواناتی هستند که فقط ظاهر انسان را دارند. عین تعبیر انگلیسی گالانت هیومن انیمالز بود. وزیر جنگ اسرائیلیا میگفت شما با هیومن انیمالز می جنگید، یعنی حیواناتی که فقط ظاهر انسان دارن اما در واقع حیوانی بیش نیستن. یا مثلا توی مورد دیگه، وزیر مهاجرت اسرائیلیا که هنوزم سر کاره، آمیخای الیاهو، گفته بود تو غزه اصلا ما بیگناه نداریم، یکی از بهترین راه‌ها اینه که یه بمب اتم بزنیم وسط غزه. این حرف مهم وزیر اسرائیلی دو تا اعتراف داشت. یکی این که هم ما بمب اتم داریم، همین که تو غزه بیگناه نیست و همشون رو باید نسل کشی کنیم. انقدری این اعتراف برای اسرائیل گرون تموم شد که سریع اونا رفتن برای مالکشی و گفتن نه، اصلا منظورش این نبود، منظورش یه چیز دیگه بود و ما این رو عزل میکنیم. اما هنوز بعد دو سال آمیخای الیاهو در اسرائیل وزیره و منصب رسمی داره. اینکه یوآف گالانت یا الیاهو معتقد بودن فلسطینی ها اصلا انسان نیستند یه ریشه قدیمی تو آیین یهود داره. البته یهودی ها خیلی سعی میکنن این عقیده رو پنهان کنن و مدام میگن نه اینطور نیست، ما بقیه رو حیوان نمیدونیم، اما گاهی این عقیده شون لو میره. البته ممکنه در عالم یهودی های منصفی هم باشن که این عقیده رو نقد کنن و بگن منظور تورات این نیست و اصلا ما این رو قبول نداریم، اما فعلا عقیده غالب یهودیان صهیونیست همینه که بقیه حیوانن و این هم ریشه در متون مقدسشون داره. قبل از اینکه متون مقدس یهودیا رو دقیق بگم و بگم کجاش اشاره کرده که بقیه حیوانن و به همین دلیل دارن نسل کشی رو انجام میدن، یه توضیح خیلی کوتاه براتون بگم. یهودیا چند تا متن مقدس دارن که مهمترین این متون دو تاست، یکی تورات یکی تلمود. تورات مثل قرآن برای یهودیا، یعنی متنیه که میگن خدا به حضرت موسی نازل کرده و 5 تا بخش بیشتر نداره. تورات نسبتاً برای یهودیا کتاب کم حجمیه و مهمترین کتابشون هم هست. خب بالاخره از نظر اونا وحیه و تمام عباراتش عین عبارات خداست. اما یهودیا یک کتاب مهم دیگه هم دارن که اسمش تلموده. تلمود در واقع خیلی از احکام فقهی یهودیا رو بررسی میکنه و یک کتاب بسیار مفصلیه. چاپ‌های انگلیسی تلمود الان حدود 73 جلده. قیمتش هم حدود 2500 دلاره، یعنی هر کسی نمیتونه بخره. ما هم اینجا برای اینکه ثابت کنیم نظر اکثر یهودیا اینه که بقیه حیوانن، به همین دوتا متن رجوع میکنیم، یعنی متن تورات و متن تلمود. اول یه متنی از تورات بخونم که مهمترین کتابشون و مثل قرآن براشون. در تورات در سفر لاویان باب 26 آیه 22 خدا بنی اسرائیل رو تهدید میکنه و میگه اگه به حرفای من گوش ندید دشمن رو بهتون مسلط میکنم. حالا دشمن کیه؟ عین متن تورات اینه: حیوانات وحشی صحرا را بر شما میفرستم تا شما را بیوالد سازند، بهایم شما را هلاک کنند، شما را کم سازند و شاهراهای شما را ویران کنند. یعنی تعبیرش از دشمن شما حیوانهای وحشیه. حالا اینجا بعضی یهودی ها گفتن بابا منظور خدا اینه که اگه گناه کنید من شیر و ببر و پلنگ رو به شما مسلط میکنم. اما خدا وکیلی، مگه شیر و ببر و پلنگ میتونن راه ها رو خراب کنن؟ به قرینه اینکه متن تورات میگه شما رو میکشن، بچه هاتون رو میکشن و راه هاتون هم ویران میکنن، مشخص اینجا داره راجع به آدم ها حرف میزنه، اما تعبیرش از دشمن یهود حیوانات وحشی صحراست. مسئله فقط همین بخش کوچیک از تورات نیست، چندین متن دیگه از تلمود هست که البته بعضیش رو فقط ارجاعاتش رو پیدا میکنید و متاسفانه یهودیان متن اصلی رو محو کردن. تو پرانتز بگم یادتونه درباره حضرت عیسی هم متن اصلی تلمود رو محو کرده بودن که ما از دانشنامه جودایکا براتون پیدا کردیم. حالا اینجا چند تا سایت معتبر از تلمود بخش کریتوت قسمت 6 بخش B اینطور نقل میکنن که نان جوز آرنت هیومن، غیر یهودیان اصلا انسان نیستن. این متن رو هرچی تو بخشای جدید تلمود میبینی انگار سانسور کردن، اما چندین سایت معتبر این بخش رو آوردن و اون رو کاملا به تلمود منتسب کردن. بجز این نظرها، چون اینکه یهودی ها بقیه رو حیوان میدونن خیلی مهمه، یه سند دیگه هم میارم که برای اولین بار تو فضای پادکست فارسی منتشر میشه و اتفاقا چون هنوز نپیچوندنش و تو متن تلمود هم هست و لینکش هم موجوده، دیگه یه سند قطعیه. دیگه چی میخواید؟ در تلمود بخش باوا متزیا قسمت 9 جمله 114 بی متنش اینه، میگه غیر یهودیان آدم نیستند، انسان نیستند. این رو اسکرینش رو هم براتون میذارم و حتما برید ببینید. انقدر عبارات عجیب از تورات و تلمود در این باره زیاده که یه پروفسور مطرح فرانسوی که استاد دانشگاه سوربن فرانسه است و تخصصش هم اتفاقا زبان عبریه، یهودشناسی در قرون وسطا درس میده، این دانشمند فرانسوی بعد از سخنای عجیب مسئولای اسرائیل که گفته بودن ما با حیوانات داریم می جنگیم یه مقاله مفصل می نویسه که ریشه ی حیوان دیدن بقیه کجاست و اتفاقا این پروفسور فرانسوی ریشه هاش رو به متون مقدس یهودی ها و برداشت های خاص از متون تورات و تلمود مرتبط میکنه. این دانشمند شواهد زیادی میاره که درست ما تصریح درجه یک نداریم که مثلا تو تورات بگه همانا غیر یهودیان سگ هستن. نه مشخص این نیست. اما همین متنایی که براتون آوردم تقریبا واضحه که یهودی ها غیر خودشون رو حیوان میدونن. به جز همه این اسناد هر حرفای خود خاخام ها و شهرک نشین های اسرائیلی هم اینو نشون میده که عقیده رایج بین اونها همین مطلبه و تو فیلمی که تو سایت براتون میذارم خاخام ها همون متن تلمود رو میگن که غیر یهود اصلا انسان نیستن. دلیل عمده کشتار فجیع در غزه، دلیل عمده سوزوندن و تیکه تیکه کردن کودکان توسط اسرائیل اینه که اینها اصلا انسان نیستن و این عقیده توسط یوآف گالانت و خیلی از مسئولای اسرائیلی بعد از 7 اکتبر تکرار شد. اونا میگفتن ما با حیوانات میجنگیم و این که فلسطینی ها حیوان هستن و باید مثل سگ زندگی کنند وحشیانه ترین نسل کشی 100 سال اخیر رو رقم زده. اسرائیلی‌ها به خاطر همون عقاید توراتی و تلمودی شروع کردن به جنگ با حیوانات و خب کشتن حیوان هم غم و اندوهی براشون نداره دیگه، اصلا غیر خودشون رو انسان نمیدونه. برای همین هر جنایتی که بشه تصور کرد رو انجام دادن. انقدر فیلم و عکس از این جنایات زیاده که هر کس ذره‌ای، فقط ذره‌ای انسانیت داشته باشه نمیشه متاثر نشه و نمیشه اسرائیل رو تو این قضیه حمایت کنه. اما جنگ 7 اکتبر روند پیچیده‌ای داشت که تقریباً کل منطقه غرب آسیا رو درگیر کرد، بلکه میشه گفت کل جهان رو تحت تأثیر قرار داد. بجز کشتار وحشتناک در غزه، اتفاقات مهم دیگه‌ای بعد از 7 اکتبر افتاد که ما اینجا خیلی سریع به صورت تیتری این اتفاقات مهم رو میگیم. بعضی‌هاش هم شاید در حد چند ثانیه توضیح بدیم، اما سعی شده این اتفاقات به ترتیب زمان توضیح داده شه که یه سیر کلی از بعد 7 اکتبر دستتون بیاد. اولین اتفاق خیلی مهم بعد از 7 اکتبر این بود که 8 اکتبر، یعنی فقط یه روز بعد از طوفان الاقصی، حزب الله وارد جنگ با اسرائیل شد. البته ورود حزب الله به جنگ یه ورود همه جانبه نبود. دلایل مختلفی هم داشت که جای گفتنش نیست. اما با عملیات طوفان الاقصی اسرائیل رسما با دو جبهه درگیر شد. جبهه جنوب که حماس بود و جبهه دوم حزب الله که از شمال سرزمین‌های اشغالی وارد جنگ با اسرائیل شد. همون ایام یه جبهه مهم دیگه هم از کرانه باختری شروع شد که نتیجهش این شد که اسرائیل تو 3 جبهه می جنگید: جنوب با حماس، شرق با رزمنده های کرانه باختری و شمال با حزب الله. 10 روز بعد از طوفان الاقصی اسرائیل یک جنایت بسیار بزرگ انجام داد و بیمارستان بزرگ معمدانی که مردم توش پناه گرفته بودن رو زد. اینقدر کشتار اسرائیل تو این بیمارستان تهوع‌آور بود که خود اسرائیل بعد از خوشحالی اولیه و بعد از اینکه مشخص شد تونلی در کنار بیمارستان نیست، گفتن این کار خودشونه و راکت حماس در رفته و خورده به بیمارستان. حجم انفجار بیمارستان انقدر شدید بود که برخی بدنهای شهدا بخار شده بودند و اگه حماس یه همچین سلاحی داشت هیچ وقت جنگ با اسرائیل اینطور پیش نمی‌رفت. تصویر و فیلم کنفرانس خبری میان بدنهای پاره پاره کودکان یکی از ماندگارترین و غم‌انگیزترین تصاویر سالهای اخیره. آبان 1402 یعنی کمتر از چند هفته بعد از طوفان الاقصا، یمن قهرمان رسما وارد درگیری با اسرائیل شد. درگیری یمنی‌ها چند بخش داشت. یمنی‌ها هم کشتی‌های مرتبط به اسرائیل رو می‌زدن تا اسرائیل از نظر اقتصادی دچار تنگنا بشه و هم با پهپاد و موشک بندر مهم ایلات رو مورد اصابت قرار میدادن. آبان 1402 حزب الله اعلام کرد که تا حالا 120 تا نظامی اسرائیلی رو نفله کرده و ضربات گاه و بیگاه حزب الله باعث شده بود اسرائیل کلی آواره از شمال روی دستش باقی بمونه و اوضاع شهرک نشین‌های شمال اسرائیل واقعا بغرند شده بود. این وسط مقاومت عراق هم ضربه به اسرائیل میزد و خلاصه اسرائیل از یمن و لبنان و عراق و کرانه باختری و خصوصا غزه مورد هدف بود. تقریبا تا فروردین 1403 یعنی حدود 6 ماه بعد از طوفان الاقصا، جنگ همینطور کجدار و مریض ادامه داشت. اما 13 فروردین 1403 اسرائیل تصمیم گرفت نبرد رو گسترش بده و همون روز در ادامه جنایتاش اعضای آشپزخانه بین المللی رو بمبارون کرد. بعضی از اعضای این آشپزخانه آمریکایی بودن و این جنایت اسرائیل خیلی مورد اعتراض آمریکایی‌ها واقع شد. اما مهمترین کاری که اسرائیل 13 فروردین انجام داد و یک کار جدید بود این بود که اسرائیل کنسولگری رسمی ایران در دمشق رو بمباران کرد و یکی از مهمترین سردارهای سپاه ایران سردار زاهدی رو شهید کرد. اینکه اسرائیل سفارت ایران رو که به منزله خاک ایران محسوب میشد با موشک زده بود یه اتفاق نادر بود و پاسخ سفت و سختی از ایران میطلبید. اینکه اسرائیل به سفارت ایران حمله کرده بود حتما باید پاسخ داده میشد. یعنی هیچ ایرانی وطن دوستی نبود که بگه نه این حمله رو بیخیال بشید، چون اگر این حمله پاسخ داده نمیشد دیگه هیچ مکان دیپلماتیک ایران تو جهان امنیت نداشت. این شد که دو هفته بعد یعنی در 25 فروردین ایران برای اولین بار به طور مستقیم و آشکار به اسرائیل حمله کرد و بعد از آخرین جنگ بزرگ اسرائیل یعنی جنگ یوم کیپور برای دومین بار یک کشور به طور رسمی اسرائیل رو زد و بخشی از موشک‌های ایران هم به اهدافش اصابت کرد. اقدامی که ایران طراحی کرده بود خیلی هم نمادین درست شده بود. یعنی پهپادها و موشک‌های ایران بر فراز مسجد الاقصی رفتن، قبلش از نجف و کربلا رد شدن و خصوصاً ایران پهپادهای فرستاده بود که دقیق جای پدافندهای اسرائیلی رو مشخص کنه تا برای ضربات بعدی بتونه ضربات در دردناکتری به اسرائیل وارد کنه. بعد از این حمله ایران به اسرائیل و پاسخ محکم ایران دیگه روند تحولات خیلی سریع‌تر هم شد. یک ماه بعد از این حمله رئیس جمهور ایران آیت الله رئیسی نزدیک کشور آذربایجان و بعد از دیدار با علیوف به شهادت رسید. تو این شهادت نقش اسرائیل ثابت نشد، اما مرگ آیت الله رئیسی ضربه‌ای به ایران بود که ولو اسرائیل یا عامل انسانی در این ضربه دخالت نداشت، اما مرگ آقای رئیسی در جبهه مقاومت تأثیر داشت. بعد از رحلت آقای رئیسی بشار اسد به ایران اومد و یه اتفاق مهم این بود که رهبر ایران به بشار اسد هشدارهای صریحی داد که یه طرح شوم برای سوریه طراحی شده و بشار اسد باید حواسش رو جدی جمع کنه، اما بشار بیخیال شد و رفت. 23 تیر 1403 اسرائیل فرمانده بزرگ مقاومت محمد زیف رو ترور کرد و با کشتن بیش از 100 فلسطینی تونست محمد زیف رو هم شهید کنه. نهم مرداد فؤاد شکر از مهمترین فرمانده های حزب الله ترور شد که یکی از نخبگان ایرانی هم همراهش شهید شد. 10 مرداد 1403 یعنی فردای ترور فؤاد شکر، اسماعیل هنیه بالاترین مقام حماس در تهران ترور شد و ایران وعده انتقام قطعی داد. اگر این ترور اسرائیل هم بی پاسخ میموند دیگه هیچ مقام رسمی در خود ایران هم امنیت نداشت. 27 و 28 شهریور 1403 یکی از عجیب ترین عملیات های تاریخ در جنگ ها انجام شد. عملیاتی که موسوم به عملیات پیجری بود و توش در یک ثانیه خیلی از پیجرهای موجود در لبنان با هم منفجر شدند. خیلی از کودکان و حتی پرستاران لبنانی مجروحیت های سفت و سخت پیدا کردند و سیستم درمانی لبنان قفل شد. هفتم مهر یعنی کمتر از دو هفته بعد از عملیات پیجری، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین ترور شدند و بعد از ترور سید حسن نصرالله و در پاسخ به این ترور و همچنین در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه، ایران بزرگترین حمله تاریخ علیه اسرائیل را انجام داد. صدها موشک بالستیک به اسرائیل شلیک شد و به خاطر اینکه در حمله قبلی جای پدافندها واضح شده بود، تعداد اصابت‌هایی که این سری به اسرائیل برخورد کرد بسیار بسیار زیاد بود، جوری که همه تحلیلگرای دنیا مبهوت قدرت موشکی شیران ایرانی شدند. آخرین ترور مهم اسرائیل که در واقع نمیشه اسمش رو ترور گذاشت چون کاملا تصادفی بود، شهادت سردار بزرگ حماس شهید یحیی سنوار بود. 25 مهر یحیی سنوار در حالی که یک سال بود روی زمین میجنگید و اسرائیل هیچ ردی، تأکید میکنم هیچ ردی در محیط کوچک غزه از سنوار پیدا نکرده بود، طی یک درگیری اتفاقی تا آخرین قطره خون جنگید و شهید شد. یحیی سنوار جایی شهید شد که طبق تمام معاهدات بین المللی سرزمین فلسطین بود و اسرائیل در غزه یحیی سنوار رو شهید کرد که طبق تمام معاهدات بین المللی اونجا رو اشغال کرده بود. مسخره بودن سیاست‌های دنیا همینه که کسی که تو خاک خودش از وطنش دفاع میکرد رو تروریست میدونه و اونی که این قهرمان رو کشته تشویق میکنه. اگه تعریفمونو اینطور بگیم، انگلیسیایی که تو جنگ جهانی دوم جلوی هیتلر واستادن میشن تروریست چون که داشتن از کشورشون دفاع میکردن و هیتلری که علیه انگلیس اعلام جنگ کرده بود میشه مظلوم و هیچ انسان عاقلی یه همچین حرف مزخرفی رو نمیتونه بپذیره. آخرین اتفاق بسیار مهمی که بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد این بود که حکومت بشار اسد در سوریه سقوط کرد و یکی از تکفیری هایی که قبلا به عنوان تروریست معرفی میشد، یعنی جولانی، به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه انتخاب شد. این در واقع یکی از مهمترین اتفاقات تو منطقه غرب آسیا بود که در آینده هم اثراتش مشخص میشه. حدود اتفاقات مهم بعد از 7 اکتبر رو خیلی گذرا بهش اشاره کردیم. این وسط آتش‌بس‌های موقت هم اتفاق افتاد که بخشی از اسرای دو طرف آزاد شدند و اسیران فلسطینی که جز مقاومت هیچ راهی برای آزادیشون نبود، با عملیات طوفان الاقصی آزاد شدند. اینجا فقط کافیه چهره اسرای فلسطینی رو بذاریم کنار چهره شاداب اسرای اسرائیلی که مشخص بشه کدوم طرف با اسرا بدرفتاری میکنه و کدوم طرف با اسیر کاملا مدارا میکنه. طنز قضیه اینجاست که یکی از اسرای اسرائیلی در اسارت حماس هیچ آسیبی ندید، اما این خانوم بعد از اینکه توسط حماس آزاد شد و بعد از اینکه فیلمهاش منتشر شد که موقع آزادی چقدر شاداب و خوشحاله، بعد از اینکه وارد اسرائیل شد توسط مربی ورزشیش بهش تعرض شد و خاطره تلخی از اسرائیل براش به جا موند و در یک مصاحبه گفت: من پیش حماس امنیت داشتم اما پیش اسرائیلی ها خیر. تو بخش اول پادکست براتون توضیح دادیم که چرا اسرائیلی ها به این نحو نسل کشی را انداختن و دلیلش این بود که غیر یهودی ها رو حیوان میدونن و همچنین سیر اتفاقات مهم بعد از 7 اکتبر رو اشاره کردیم که توش به ترور فرمانده های مقاومت و همچنین تغییر حکومت سوریه اشاره شده بود. میریم سراغ بخش دوم و مهم این پادکست و اونم این که آیا این عملیات حماس ارزشش رو داشت و این که نتایج 7 اکتبر چی بود؟ اصلا آیا این کار حماس کار درستی بود یا نه؟ بریم بخش دوم این پادکست رو با هم بشنویم.
Some may
تو بخش دوم پادکست میخوایم ببینیم که اقدام حماس در طوفان الاقصا آیا ارزشش رو داشت یا نه. اگه سوالو اینطوری مطرح کنیم که آیا کار حماس ارزشش رو داشت، ممکنه دچار مغالطه بشیم. چرا؟ چون آدم وقتی پای جون انسانها، خصوصا پای جون کودکا به وسط میاد، اینقدری مسئله براش دردناک و سخت میشه که اصلا قبول نمیکنه کاری انجام بده که نتیجهش مثلا شهادت 100 تا کودک بشه، چه برسه به ده ها هزار زن و کودک. پس سوال رو باید یه جور دیگه مطرح کرد و به دو تا سوال مهم پاسخ داد. کل حرفمون تو قسمت دوم این پادکست اینه که این دو تا سوال رو جواب بدیم. اولیش اینه، آیا حماس و فلسطینیا راه دیگه‌ای داشتن یا نه؟ یعنی مثلا میشد به جای حمله به اسرائیل یه روش دیگه رو امتحان کنن، مثلا بیان مذاکره کنن، یا همون مثل قبل هر دو سه ماه، هر چهار پنج ماه یکم موشک بزنن به اسرائیل و اسرائیل هم حمله کنه به غزه، 2-3 هزار نفر رو بکشه و بعدم دوباره ادامه زندگی. آیا این راه اصلا معقول بود و پیش پای فلسطینیا بود یا نه؟ پس اولین سوال اینه، آیا حماس و فلسطینیا راه حل دیگه‌ای داشتن یا نه؟ سوال دوم اینه که حالا این راه حلی که حماس رفت به نتیجه هم رسید یا نه؟ یعنی حماس تو این نبرد پیروزی کسب کرد یا نه؟ یعنی برفرض اصلا شما راه دیگه‌ای نداری، تو این راه جدید آیا به موفقیت رسیدی یا نرسیدی؟ آیا این حمله خاص حماس موفق بود و حماس تو اون به پیروزی رسید یا نه؟ اسرائیل بود که بعد از این حمله به پیروزی دست پیدا کرد. کدومشون پیروز شدن؟ پس بازم تاکید میکنم. دو تا سوال منطقی داریم. یک، حماس راه حل دیگه ای داشت یا نه؟ دو، تو نبرد حماس و اسرائیل کی پیروز شد؟ حماس یا اسرائیل؟ بریم سوال اول رو بررسی کنیم. سوال اول اینه، آیا حماس راه حل دیگه ای داشت یا نه؟ ببینید، از سال 2005 که غزه تحت شدیدترین محاصره قرار گرفت، فلسطینیا تقریبا همه راه ها رو رفتن، از شکایت به سازمان ملل تا مذاکره تا حتی پرتاب گاه و بیگاه موشک، عملیات های پراکنده. اما تو همه این کارها فقط و فقط اسرائیل جریتر و وحشیتر می شد. یعنی اسرائیل از موقعی که شکل گرفت، از همون ایام تأسیس که 250 نفر زن و کودک رو تو دریاسین کشت و تو چاه ریخت، تا اون موقعی که تو صبرا و شتیلا با حمایت آریل شارون پناهنده ها رو با تبر تیکه تیکه کرد، تا اسرائیلی که تو عملیات سرب گداخته 11:30 بچه های مدرسه ای رو قل و قم کرد و تو مدت کوتاهی 2000 نفر رو کشت، تو همه اینها اسرائیل بدون بهانه جنایت می کرد. اسرائیلی که عقیده داشت چمنهای غزه نباید بلند بشن، هر از چندی حمله می کرد و کودکان و زنان رو می سوزوند و بعد ادامه ماجرا. نزدیک طوفان الاقصا اسرائیل روند عادی سازیش هم داشت کامل میشد. عملیات چمنزنی جدیدش هم نزدیک بود. اینها رو در قسمت‌های قبل کامل توضیح دادیم. واقعاً آیا هیچ راه دیگه‌ای جز طوفان الاقصا جلوی پای حماس باقی میموند؟ وقتی اسرائیل بدون بهانه خاصی 2000 نفر رو چند سال قبل کش، اگر حماس حمله کوچک و محدودی هم میکرد، اقلن 10000 نفر جدید رو میکش و باز محاصره آب و غذا و دارو و همه امکانات رو تنگتر میکرد. فلسطینی‌ها دیگه حتی موشک پراکنی جزئی هم نمیتونستن انجام بدن، چون باز اسرائیل هر از چندی میومد و 3-4 هزار نفر رو میکش و هر کاری دلش میخواست با اونها انجام میداد. فلسطینی‌ها فقط یه راه حل جلوش مونده بود، اونم این که کاری کنن که اسرائیل تا مرز نابودی بره. یعنی دیگه اقدام موقت فایده ای نداشت، باید فلسطینیا طرحی میریختن که بیشترین احتمال نابودی اسرائیل تو این طرح ایجاد بشه. فلسطینیا باید کاری میکردن که تو حساب احتمالات اسرائیل به نزدیکترین و مهمترین پرتگاه تاریخش بیفته. دیگه نمیشد هی موقتا اسرائیل رو زد و اسرائیل 100 برابر جواب بده. جنگ 22 روزه یادتون گفتیم تو 3 هفته 1400 تا فلسطینی کشته شدن و در عوض فقط و فقط 13 تا اسرائیلی تلفات گرفتن. واقعا کشتن 13 تا اسرائیلی چه اثری روی بازدارندگی اسرائیل داره؟ چه فایده‌ای تو بردن اسرائیل به سمت پرتگاه داره؟ اصلا چه احتمالی برای فلسطینی ها مطرحه که شاید یه روز آزاد بشن؟ فلسطینی ها تو جنگ 22 روزه 1400 تا کشته دادن با ده ها هزار مجروح و بی خانمان بدون هیچ اقدام خاصی و بدون هیچ تأثیر خاصی در سرنوشت اسرائیل. خب اگه قرار بود این همه کشته بدن، لااقل کاری میکردن که اسرائیل رو به نابودی نزدیکتر کنن. ده ها هزار کشته ای که اسرائیل از فلسطینیا گرفته بود، گرچه باعث میشد ضربات مهمی به اسرائیل بخوره، اما نمیشد بگی این اسرائیل رو به مرز نابودی برده. حماس باید کاری میکرد که اسرائیل به مرز فروپاشی برسه. شاید با یه مثال بشه بهتر این قضیه رو توضیح داد. قشنگ مثال رو بیارید تو ذهنتون و مجسم کنید. فرض کنید یه سری جلاد یه خانواده بزرگ هزار نفری رو اسیر و زندانی کردن. این جلادا روزی یه دونه نون بخور نمیر به این بدبختا میدن، تو سرشون میزنن، تحقیرشون میکنن، زناشون راحت که حرمت میکنن، هر از چندی یه دونه از این بچه‌ها رو برمیدارن و جلوی چشم این خانواده سر میبرن و رسماً هم اعلام میکنن هر وقت اراده کردیم چمنهای شما رو کوتاه میکنیم و بچه هاتون رو جلوی چشمتون زنده میسوزونیم. قشنگ تصور کردید؟ خب حالا این خانواده هزار نفری دو تا راه حل بیشتر ندارن، یعنی هیچ راه سومی در کار نیست. یکی این که بشینن و هر هفته یا هر دو روز یه بار یا حتی هر ساعت، تو پرانتز چون نمیدونن اصلا این جلادا کی بچه هاشون رو میکشن، دست رو دست بذارن و بشینن نگاه کنن که این بچه ها چطور سوزونده میشن و سر شون بریده میشه. تو این راه مطمئنن که در نهایت همشون نابود میشن و این برو برگرد نداره. بله ممکنه به جای اینکه 2 سال بعد نابود بشن 60 سال بعد نابود شن، اما ممکنه زودتر همین اتفاق براشون بیفت. اما نکته قطعی اینه که هیچ وقت این جلادها از بین نمیرن. اما یه راه حل دیگه هم هست که این هزار نفر با هم متحد بشن، یه طرح مهم بریزن، طرحی که احتمال موفق واقعیتش هم کم نباشه و این زندان رو از بین ببرن، یعنی این جلادها رو ببرن لبه پرتگاه. اون وقت اگه 1% این اقدامشون شکست خورد، همه اون تلفاتی که قرار بود تو سالهای متعدد بدن رو توی مدت کوتاه خواهند داد، اما با یه فرق اساسی. اگه دست روی دست میذاشتن قطعاً تلفات میدادن، اما الان 1% احتمال هست که بتونن از ظلم این جلادا جلوگیری کنن. تو این مثال این خانواده حتی حملات محدود رو هم دیگه نمیتونن طراحی کنن، چون باز احتمال موفقیتش کمه و تنها راه حل همینه که این جلادها رو ببرن لبه پرتگاه. طرح مهم حماس در طوفان الاقصا این بود که قرار بود برای اولین بار بعد از 70 سال اسرائیل به لبه پرتگاه نابودی برسه و حالا باید دقیقا همین مسئله رو بررسی کنیم که آیا عملیات طوفان الاقصا اسرائیل رو برد لبه پرتگاه یا نه. پس پاسخ سوال اولمون این شد که حقیقتا هیچ راهی جلوی پای فلسطینیا نبود، نه مذاکره، نه قوانین بین المللی، نه حتی موشک زدن‌های گاه و بیگاه و نه حتی درگیری موقت. تنها راه حل برای فلسطینیا این بود که جلادهایی که زندان 2 میلیون نفری رو ساخته بودند و هر از چندی بچه‌ها و کودکان زنها رو توش می سوزوندن به لبه پرتگاه ببرن و کاری کنن که این رژیم جلاد به مرز فروپاشی و نابودی برسه. حالا باید بررسی کنیم که آیا واقعا حماس تو بردن اسرائیل به پرتگاه و فروپاشی موفق بوده یا نه. همین مسئله است که تعیین میکنه پیروز این نبرد کیه. برای این که ببینیم پیروز نبرد طوفان الاقصا کیه، باید ببینیم اصلا پیروزی و شکست تو جنگ دقیقاً چیه. اینجا اختلاف نظر نیست که پیروزی یعنی رسیدن به اهداف و شکست هم یعنی نرسیدن به اهداف. این تو همه کارهای ما هم هست. مثلا فرض کنید یکی هدفش اینه که یه ساختمون بسازه، این شخص ولو تیراهن و ملات هم بخره، ولو پی ساختمون رو هم بکنه، اما اگه ساختمون رو نسازه موفق نشده، چون به هدفش نرسید. خلاصه پیروزی یعنی رسیدن به هدف، شکست یعنی نرسیدن به هدف. تعاریف آکادمیک هم این رو تایید میکنه. تقریبا تو همه جنگ ها همین مطلب هست و تحلیلگرای برجسته دنیا و حتی ناظرهای عادی هم میدونن که هیچ وقت پیروزی و شکست توی جنگ رو با میزان تلفات نمیسنجن، بلکه با رسیدن به اهداف میسنجن. اینجا چند تا مثال براتون بزنم. مثلا همه قبول دارن که تو نبرد آلمان و شوروی یا نبرد هیتلر با شوروی این روس‌ها بودن که پیروز شدن. چرا؟ چون هدف هیتلر اشغال شوروی بود، اما اونها از این هدف جلوگیری کردن. اما اینجا وقتی تلفات رو بررسی میکنیم میبینیم که روس‌ها 7 برابر آلمانیا تلفات دادن، اما همه اونها رو پیروز جنگ میدونن. مثال واضح‌ترش جنگ ویتنامه. تو ویتنام کشته‌های ویتنام شمالی 1,000,000 نفر بود، اما کشته‌های ویتنام جنوبی که متحد آمریکا بود فقط 100,000 نفر بود. اما همه تحلیلگرای برجسته ویتنام رو پیروز این جنگ میدونن ولو 10 برابر آمریکایی‌ها تلفات داده باشن. جنگ رو با اهدافش میسنجن نه با اعدادش. جنگ چرتکه نیست که بگی وقتی یه طرف 50,000 کشته میده یه طرف 10,000 کشته، اونی که 50,000 کشته است باخته، اونی که 10,000 کشته است پیروزه. نبردهای بزرگ بازی با اعداد نیستند که با جمع اعداد بتونیم پیروز یا بازنده رو تعیین کنیم. پیروز جنگ یعنی کسی که به اهدافش میرسه ولو تلفاتش 10 برابر طرف مقابل باشه. برای اینکه بفهمیم تو این جنگ حماس پیروز شد یا اسرائیل، یا حتی ممکنه بگیم هر دو شکست خورده باشن چون اینم ممکنه، باید ببینیم هر کدوم به هدفشون رسیدن یا نه. هدف اصلی حماس رو توضیح دادیم، این بود که برای اولین بار باید اسرائیل رو میبرد لبه پرتگاه، یعنی باید اسرائیل رو میبرد جایی که احتمال از بین رفتنش خیلی بره بالا. این رو باید مفصلم توضیح بدیم. اما هدف اسرائیل تو این جنگ چی بود؟ هدف اسرائیل که بارها اون رو اعلام کرد 3 تا هدف اصلی بود. یکی آزادی بی قید و شرط گروگان‌ها، یعنی آزادی گروگان‌ها بدون مبادله و با اقدام نظامی. دومین هدف اسرائیل نابودی کامل حماس بود و سومین هدف اسرائیل این بود که امنیت رو به اسرائیل برگردونه. پس برای اسرائیل که باید با این اهداف جنگش رو بسنجیم و ببینیم برده یا باخته، 3 تا هدف مهم بود: آزادی گروگان‌ها، نابودی حماس، برگردوندن امنیت. وقتی هدف اسرائیل این 3 تا شد، همه معترفند که اسرائیل شکست خورده. همه که میگیم یعنی نه فقط رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های آمریکایی، حتی مسئولای خود اسرائیل. ناکامی اسرائیل اونجای واضح میشه که همه ارکان نظامی و اطلاعاتی اسرائیل تو این مدت یا عزل شدن یا استعفا دادن. از گالانت وزیر جنگ تا هالووی رئیس ارتش تا رونینبار رئیس شباک و کلی مسئول ریز و درشت دیگه که به خاطر نرسیدن به اهداف یا عزل شدن یا استعفا دادن. و همه میدونن آدم پیروز عزل نمیشه و اینطوری هم استعفا نمیده. یوآف گالانت بعد از برکناریش یه مصاحبه‌ای کرد و گفت به خاطر اینکه ما با زور به اهدافمون نرسیدیم نتانیاهو من رو برکنار کرد. اسرائیل قطعاً تو این جنگ بازنده شده چون به اهدافی که اعلام کرد نرسیده. انقدر این شکست اسرائیل واضحه که نشریه معتبر آتلانتیک نوشته جنگ اسرائیل با غزه فرو رفتن در باتلاقه و وقتی به هیچ هدفت نرسیدی حرف زدن از پیروزی یه حرف مسخره است. یکی از ریشه های اختلافات داخلی در اسرائیل هم همین نرسیدن به اهدافه که هر روز شاهد تظاهرات گسترده در سرزمین های اشغالی هستیم. پس اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافش نرسیده و به همین دلیل حتی اگر هزاران تلفات هم از طرف مقابل بگیره باز این جنگ رو باخته. اما حالا ببینیم حماس آیا پیروز شده یا نه. اگه حماس هم به هدفش یعنی نزدیک کردن اسرائیل به نقطه فروپاشی ناکام مونده باشه، هر دوی این گروه ها شکست خوردن. یعنی حماس عملیاتی طراحی کرده اما هیچ اثری نسبت به فروپاشی اون جلادها و زندانبانها نداشته. اینجا باید گفت اگر این طور باشه حماس هم شکست خورده. اما وقتی بررسی میکنیم به نکات جالبی میرسیم. این بخش شاید مهمترین بخش کل این مجموعه پادکست قوم نافرمان باشه. اینجا هر کاری دارید کامل حواستون رو بدید به من. میخوایم ببینیم آیا حماس با عملیات طوفان الاقصا تونسته اسرائیل رو ببره لبه پرتگاه یا نتونست. کجای بحثیم؟ اینجایی که گفتیم پیروزی یعنی رسیدن به هدف. هدف اسرائیل آزادی گروگان‌ها و تامین امنیتش بود که بهش نرسید. رسید و شکست خورد، اما هدف حماس چی بود؟ بردن اسرائیل به مرز فروپاشی. آیا رسید بهش؟ اول از همه باید ببینیم یه حکومت چطور به مرز فروپاشی میرسه و بعد دونه دونه بررسی کنیم ببینیم آیا حماس تونسته این کارا رو انجام بده یا نه. پس اینجا خیلی مهمه که ببینیم چیا باعث فروپاشی یه حکومت میشه و حکومت‌هایی که دچار فروپاشی میشن و از بین میرن چه اتفاقاتی توشون میفته، تا بعد ببینیم حماس آیا با طوفان الاقصا تونسته این اتفاقات رو در اسرائیل ایجاد کنه یا نه. یه مقاله مهمی اندیشکده مطرح بروکینگز منتشر کرده که اصلا حکومت‌ها چطور دچار نابودی یا فروپاشی میشن. بروکینگ چند تا مسئله رو مطرح کرده و این اتفاقات هر جا بیفته به احتمال زیاد اون حکومت دچار فروپاشی میشه. مثلا تو فروپاشی شوروی این رو داریم، تو تجزیه یوگسلاوی این رو داریم، حتی در سقوط سلطنت ها مثل سقوط سلطنت قاجار یا سقوط سلطنت پهلوی خیلی از این موارد اتفاق افتاده. و اگر من تیتر این اتفاقات رو بگم حتما هم شما تصدیق میکنید که بله، اگه یک کشوری بعضی از این اتفاقات توش بیفته احتمال فروپاشیش خیلی میره بالا و هر چقدر شدت این اتفاقات توی حکومت بیشتر باشه احتمال فروپاشی اون حکومت خیلی خیلی زیاد میشه. یه حکومت با این اتفاقا نزدیک فروپاشی میره. اولین اتفاق مؤثر ناامنیه. یعنی اگه ناامنی توی حکومت زیاد بشه اون حکومت رو به نابودی میره. اگه اون کشور جایی باشه که کسی نیرزه توش زندگی کنه، هر روز جنگ، هر روز درگیری، هر روز آژیر خطر، هر روز رفتن به پناهگاه، هم ناامنی روانی هم ناامنی نظامی اگه توی حکومت زیاد بشه این خیلی مؤثره در فروپاشی. پس اولین اتفاقی که باعث فروپاشیه ناامنیه. دومین اتفاقی که باعث فروپاشیه بحران اقتصادیه. یعنی اگه یک کشور درگیر بحران‌های متعدد اقتصادی باشه حکومتش به فروپاشی نزدیک میشه. البته بحران اقتصادی فقط تورم نیستا، کم شدن تولید، کم شدن سرمایه‌گذار، بیکاری، رتبه اعتباری کشور، نخریدن کالاهای کشور تو دنیا، کم شدن واردات و مواردی از این دست نکات مهمی هست. پس دومین اتفاقی که باعث فروپاشی میشه بحران اقتصادیه. سومین اتفاقی که باعث فروپاشی میشه اینه که اون حکومت پیش مردم خودش مشروعیتش رو از دست بده. یعنی مردم درصد زیادیشون حس کنن که اصلا این حکومت عرضه کوچکترین کاری رو نداره. چهارمین اتفاق مؤثر در فروپاشی اینه که مشروعیت جهانی یک کشور از بین بره. یعنی یک کشور جوری بشه که تو کل جهان منفور بشه و همه مردم جهان دست به دست هم بدن و نهادهای بین المللی هم کمکشون کنن تا با این کشور منفور مبارزه کنن. پس چهارمین اتفاقی که باعث فروپاشی میشه مشروعیت جهانیه. پنجمین اتفاق مؤثر در فروپاشی اختلافات شدید تو کشوره، هم بین سران حکومت هم بین مردمش، که اگه خیلی شدید باشه ممکنه باعث جنگ داخلی بشه. پس پنجمین اتفاق مؤثر در فروپاشی اختلافه. آخرین اتفاق مؤثر در فروپاشی هم تنهایی یک کشور بین متحداشه. یعنی یک کشور جوری بشه که متحدا ازش فاصله بگیرن و کسی رو هم نتونه به دوستای خودش اضافه بکنه. پس 6 تا مورد هست که اگه کشوری هر 6 تا مورد این رو داشت و تو این 6 تا موردم دچار مشکلات شدید بود میره به مرز فراموشی. یه بار خیلی سریع این 6 تا اتفاق رو بگم که کشورها رو به فروپاشی میکشونن. اولیش ناامنیه، دومیش بحران اقتصادیه، سومیش اینه مردم از اون حکومت بدشون میاد، چهارمیش اینه که مشروعیتش تو جهان دچار مشکل شه، پنجمیش اینه که اختلاف شدید پیدا کنن و ششمیش اینه که متحدا ازش فاصله بگیرن. با کمال شگفتی میبینیم که حماس کاری کرد که برای اولین بار در تاریخ اسرائیل در همه این 6 مورد اسرائیل دچار چالش‌های جدی و عمیق شده. یعنی فلسطینی‌ها کار رو به جای رسوندن که نتانیاهو چند روز بعد از 7 اکتبر رسما گفت این جنگ برای ما جنگ وجودیه و سرنوشت کل اسرائیل به این جنگ بستگی داره. حالا این 6 تا مورد مهم رو مورد به مورد بررسی میکنیم. اولیش ناامنی بود. ناامنی جزء موارد واضح تو اسرائیل که از بعد از 7 اکتبر اینا هر چند روز یک بار دارن میرن پناهگاه. چند میلیون نفر هر چند روز یک بار با آژیر خطر وارد پناهگاه میشن. 2 سال 10,000 راکت و موشک به اسرائیل خورده. شمال اسرائیل تا چند وقت پیش کاملا خالی از سکنه بود. جنوب اسرائیل نزدیک مرز غزه مدت هاست خالی از سکنه است و ناامنی سراسری 2 سال گریبانگیر اسرائیل شده. انقدری که روند مهاجرت از اسرائیل خیلی سریع شده، مهاجرایی که دیگه میرن و بر نمی گردن. روند جذب یهودیای جدید بسیار کم شده. مشکلات متعدد مدرسه ها، مشکلات متعدد کار، همه اینها به خاطر ناامنی شدیدیه که اسرائیل رو فرا گرفته و این چیزی نیست که راحتی تحمل بشه. دومین اتفاقی که باعث فروپاشی میشد بحران اقتصادی بود. یکی از مهمترین ارکان اقتصاد اسرائیل گردشگریه. یکی دیگه از ارکان اقتصاد اسرائیل بحث‌های تکنولوژی و هایتک که مستقیما مرتبط به امنیت کشوره. یعنی هیچ شرکت هایتکی جایی که تو شرایط جنگی حاکمه نمیره سرمایه گذاری کنه. از بعد 7 اکتبر کالاهای اساسی به شدت گران شدن، واردات اسرائیل دچار لطمه شده، خصوصا هزینه های سرسام‌آور جنگ باعث شده اسرائیل دچار یک کسری بودجه تاریخی بشه. هزینه های جنگ از 2 جهت برای اسرائیل مشکل درست کرده. همونا باید پول نیروهای ذخیره رو بدن. همین نیروهای ذخیره خیلیشون عضو بازار کارن و وقتی اسرائیل اونا رو فراخوان میده دیگه از کار و تولید در کشور باید جدا بشن و این از 2 جهت داره به اقتصاد اسرائیل فشار وارد میکنه. سومین اتفاقی که باعث فروپاشی میشه این بود که اعتماد مردم به حکومت کم بشه. حماس با 7 اکتبر و گرفتن اسیر کاری کرد که الان تو نظرسنجی شبکه 11 اسرائیل فقط 32% به تصمیمای نتانیاهو اعتماد دارن. حتی به گالانت که جزء نیروهای خوش سابقه اسرائیل بوده تو بین خودشون فقط 37% اعتماد دارن. وقتی که جنگ میشه معمولا مردم یک پارچه تر میشن، اما نحوه اسیر گرفتن حماس و نحوه جنایات اسرائیل کاری کرده که هر شب این اسرائیلی‌ها علیه نتانیاهو تظاهرات می‌کنن و حتی با تمسخر عکس نتانیاهو رو بلند کردن که رهبر ایران داره بهش جایزه میده، کنایه از این که نتانیاهو هم مثل رهبر ایران اسرائیل رو به مرز نابودی برده. اینجا تو پرانتز بگم که این عکس و بعضی ساده لوها به عنوان تعریف اسرائیلی‌ها از رهبر ایران پخش کردن که البته کاملا غلط بود و اتفاقا دشمنی اسرائیلیا با رهبر ایران رو میرسون. خلاصه اعتماد شهرک نشینا به دولت و توانایی دولت بعد از 7 اکتبر به نحو محسوسی کم شد. چهارمین اتفاقی که باعث فروپاشی میشد و با حرکت حماس ایجاد شد این بود که مشروعیت جهانی اسرائیل کلا دود شد رفت هوا. یعنی اعتراضات و عکس العمل هایی تو این چند وقت تو دنیا انجام شده که تو تاریخ دنیا بی سابقه بوده. حکم دادگاه بین المللی مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت باید بازداشت بشن، همین الان اینا هر جای دنیا میخوان برن هواپیماشون کلی باید دور بزنه که نکنه تو این کشورها دستگیر بشن. اعتراضات بی سابقه تو دانشگاه‌های درجه‌ای که دنیا مثل هاروارد، کلمبیا، ییل، آکسفورد، کمبریج، نخبه‌های درجه‌ای که دنیا مدت‌ها تحسن میکنن تا اعتراضشون رو به اسرائیل نشون بدن. حتی خودسوزی عضو نیروهای هوایی آمریکا آرون بوشنل که همه رو متحیر کرد. اینا چیزایی بود که هیچ کاری جز این عملیات قهرمانانه حماس نمیتونست این طور وحشیگری اسرائیل رو نمایان کنه و حماس به طرز شگفت‌آوری تو این قضیه موفق شده. حماس کاری کرده که هیچ جای جهان اسرائیلیا جرأت ندارن بگن ما اسرائیلیم و به طرز بی‌سابقه‌ای مشروعیت جهانیشون دچار خدشه شده. پنجمین اقدامی که حکومت‌ها رو دچار فروپاشی می‌کرد اختلاف بین سران حکومته. انقدر این اختلاف بین مسئولای اسرائیلی شدیده که بارها و بارها در مجلسشون کار به درگیری کشیده. اینجا حتی نظامیای شاخص اسرائیل مثل ایهود باراک گفتن اصلا جنگ تو غزه کاملا بی هدفه. شما دارید کشور جعلی اسرائیل رو به مرز فروپاشی میکشونید. بعد از 7 اکتبر حتی زمزمه جنگ داخلی در اسرائیل زیاد شده. ششمین مورد و آخرین مورد هم جدا شدن متحدا بود که با اقدام حماس پیمان ابراهیم رسما هوا شد و الان فقط امارات و بحرین خائن دارن از اسرائیل پشتیبانی میکنن و هیچ متحد دیگه ای تو این منطقه نداره. برای اولین بار در سالهای اخیر حتی آمریکا اسرائیل رو تحریم تسلیحاتی کرد و در زمان جو بایدن اسرائیل تحت تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا واقع شد و این یعنی تنها متحد اسرائیل هم تحت فشار افکار عمومی مجبور بود ولو به ظاهر یه اخمتشری به اسرائیل بزنه. حماس در عملیات طوفان الاقصا کاری کرد که اسرائیل هر شش مرحله فروپاشی رو با شدت و وسعت زیادی تجربه کرد و برای همین سایت جویش کرونیکل می نویسه ما در تله کامل مرگ گیر افتادیم. پیش بینی نابودی اسرائیل توسط سنوار کم کم داره محقق میشه. خیلی خلاصه این بخش دوم این بود که جنگ با رسیدن به اهدافی که پیروزش مشخص میشه. هیچ وقت پیروز یک جنگ رو با تعداد تلفاتش نمیسنجن و همونطور که ویتنام شمالی 10 برابر تلفات داد اما به هدفش رسید، باید ببینیم اسرائیل یا حماس کدوم به هدفشون رسیدن. اسرائیل 3 تا هدف مهم داشت: نابودی حماس، آزادی گروگان‌ها و تامین امنیتش. تو هیچ کدوم موفق نشد و قطعاً شکست خورد. حماس یه هدف مهم داشت، اونم این بود که اسرائیل رو به مرز فروپاشی نزدیک کنه و گفتیم حکومت‌ها اگه 6 تا اتفاق توشون بیفته احتمال فروپاشیشون خیلی میره بالا و هر 6 تا این اتفاقا به شدت در اسرائیل اتفاق افتاده. اولیش ناامنی بود، دومیش بحران اقتصادی بود، سومیش بی‌اعتمادی شهرک نشین‌ها به حکومتشون بود، چهارمیش مشروعیت جهانی حکومت بود، پنجمیش اختلاف بین سران و مردم بود و ششمیش جدا شدن متحدا و تک و تنها موندن یه حکومت در جهان بود. با هر زاویه دیدی که ببینید، این جنگ یک بازنده داره و اون اسرائیل و یک برنده داره و اون هم فلسطینه که امروز قضیه فلسطین مهمترین قضیه کل دنیاست. ممنون که ما رو گوش دادید. باز هم ازتون درخواست میکنم اگر از این پادکست خوشتون اومد با کمک‌های نقدیتون کاری کنید که پادکست‌های پژوهشی ادامه پیدا کنه. رادیو مناهش تا حالا بیش از 130 تا پادکست منتشر کرده که برای دسترسی به همه پادکست‌ها کافی رادیو مناهش رو در گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. ممنون، خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir